نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین لحظه های آغاز یک شنبه در ایران، 30 خرداد. ما هر جایی که هستید بیدارید و صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. تا 1 ساعت آینده همراه شما خواهیم بود با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها و همکارم مهرداد میرتامانی.
وقت و اوقات شما به خیر و خوشی شنونده گرامی. در پی ورود ریزگردها از کشورهای عربی به آسمان لرستان، میزان آلودگی هوا در خرم‌آباد در روز شنبه 29 برابر حد مجاز اعلام شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست لرستان با اعلام این خبر به خبرگزاری صدا و سیما، میزان ذرات معلق در هوای خرم‌آباد را 1031 میکروگرم بر متر مکعب اعلام کرد. حد مجاز ذرات معلق بر اساس معیارهای جهانی بین 35 تا 40 میکروگرم در متر مکعب است. در همین حال مدیر فرودگاه خرم‌آباد هم اعلام کرد که پرواز روز شنبه مشهد به خرم‌آباد به دلیل شدت آلودگی هوا و کاهش دید در این فرودگاه لغو شده است. مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران اعلام کرد رخنگر یا هکر سایت‌های دولتی ایران از جمله سایت سازمان ثبت اسناد، شرکت پست و تعدادی از دانشگاه‌های کشور را دستگیر کرده است. این مرکز سایبری سپاه پاسداران تهاجمات اخیر به پایگاه‌های اینترنتی دولتی را نشان دهنده ضعف و خلأ امنیتی پایگاه‌های رسمی و حاکمیتی کشور دانسته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از مرکز جرایم سایبری سپاه، فرد دستگیر شده به رغم دسترسی به اطلاعات فراوان بنابر آنچه انگیزه های خاص توصیف شده از پیاده سازی و سرقت اطلاعات خودداری کرده است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسن هاشمی وزیر بهداشت و چند مقام دیگر دولتی ایران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش ایرنا، آقای ظریف خواستار افزایش طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در افغانستان شده تا زمینه بازگشت داوطلبانه افغان‌ها به کشورشان فراهم شود. سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، در سفری از پیش اعلام نشده وارد دمشق پایتخت سوریه شد. وزیر دفاع روسیه که گفته است به دستور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور به سوریه سفر کرده، با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ملاقات و گفتگو کرد. تلویزیون دولتی سوریه بدون اطلاع رسانی در مورد جزئیات مذاکرات در ادامه این خبر آورده است که دو طرف در مورد همکاری‌های نظامی و فنی و جنگ با شورشیان گفتگو کردند. خبرگزاری روسیه اینترفاکس نیز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع این کشور گزارش داد که سرگئی شویگو طبق دستورالعمل ولادیمیر پوتین، سازمان تهاجمی نیروهای روسیه در پایگاه هوایی خمیم در لازقیه را مورد بررسی قرار داده است. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، از برگزاری رزمایش نیروهای نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در شرق اروپا انتقاد کرد و این گونه حرکات را تحریک‌آمیز و باعث تشدید تنش‌ها با روسیه دانست. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه با مجله بیلد که متن آن روز یکشنبه منتشر خواهد شد همچنین افزود که تصور این که به خط کردن تانک‌ها در مرزهای شرقی باعث بروز امنیت خواهد شد اشتباه است. آقای اشتاینمایر مشخص نکرد که کدام رزمایش را مد نظر دارد، اما خبرگزاری رویترز که این خبر را منتشر ساخته، دیدگاه‌های وزیر خارجه آلمان را نشانه شکاف در دیدگاه سیاسی هیئت حاکمه این کشور نسبت به سیاست مسکو و کرملین دانسته است.
متشکرم از شما مهرداد میردامادی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. سخنان تازه اکبر هاشمی رفسنجانی درباره چگونگی انتخاب احتمالی رهبر آینده ایران.
این آقای هاشمی به نظرم سعی میکنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده.
صد مخالفان دولت حسن روحانی در داخل کشور روز به روز محکمتر میشود.
از حملات تند و مداوم آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به توافق هسته‌ای گرفته تا آزمایش‌های موشکی، بازداشت‌های مکرر به بهانه نفوذ، احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران مستقل
و شماره گذاری 15 خودروی تولید داخلی در ایران ممنوع شد.
اثرش من این خواهد بود که خودروساز دیگه موظف خواهد شد لااقل حد اقل ضوابط و حد اقل استانداردها رو رعایت بکنه.
در کنار برنامه دیدگاه ها با موضوع جنبش سبز بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. روزنامه قانون چاپ تهران روز شنبه گفتگویی رو با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر کرد که در اون آقای هاشمی اطلاعاتی درباره انتخاب‌های احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده. از جمله گفته کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی دو نفر رو به صورت سری به عنوان گزینه‌های رهبری ایران معرفی کرده. از بابک غفوری آذر می‌شنویم.
اظهارات تازه اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره همواره خبرساز جمهوری اسلامی، درباره انتخاب رهبر آینده ایران. آقای هاشمی رفسنجانی در گفتگویی که روزنامه قانون روز شنبه آن را منتشر کرد، گفته است که کمیسیونی در مجلس خبرگان در مقطعی پس از مذاکره با چندین نفر، دو نفر را به صورت سری به عنوان نامزدهای احتمالی رهبری آینده جمهوری اسلامی معرفی کرد. او توضیح بیشتری در این باره نداد که این افراد به کجا یا چه کسی معرفی شدند. اما گفته است که در مجلس خبرگان دو سه نفر متخصص در حال مطالعه و نمره دادن به افرادی برای روزی هستند که به گفته آقای هاشمی روز مبادا است. رئیس پیشین مجلس خبرگان ایران تشکیل کمیسیونی در این مجلس برای بررسی صلاحیت عمومی افراد نامزد رهبری و صحبت و مذاکره با آنها را جزو قوانین و آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان دانسته، اما در این حال گفته است که اعضای این کمیسیون هیچ تصمیمی نمی‌گیرند و فقط بررسی می‌کنند. این نخستین بار نیست که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره تعیین رهبر بعدی ایران صحبت می‌کند. او پیشتر گفته بود که اعضای مجلس خبرگان در صورت نبودن یک فرد مناسب می توانند رهبری را شورایی کنند. صحبت هایی که با واکنش مخالفان آقای هاشمی روبرو شد و او بعداً توضیح داد که لزوماً طرفدار رهبری شورایی نیست. آقای هاشمی را باید یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی ایران دانست که در سالهای اخیر بارها درباره روند انتخاب رهبر بعدی صحبت کرده است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، درباره دلایل احتمالی این رویکرد آقای هاشمی چنین می‌گوید:
مطرح شدن دوره‌ای این بحث که دامنه بسیار زیادی رو تو رسانه‌ها و تو افکار عمومی ایجاد می‌کنه و این موضوع پرسش برانگیز می‌کنه و باعث میشه که این پرسش‌ها و جستجوها یک نیروی فشاری رو ایجاد بکنه که طیف‌های مختلفی که بالاخره به دنبال سهم بردن از آینده رهبری ایران هستن به تکافو بیفتند، چه در مجلس خبرگان یا چه در سایر نهادهای قدرت، و فشار بیارن برای اینکه نقش خودشون رو و سهم خودشون رو در تصمیم گیری برای رهبر آینده افزایش بدن. اگر که این موضوع در سکوت کامل پیش بره و همون جوری که فرض کنید در کمیته سری مجلس خبرگان رهبری یا صرفا در بیت آقای خامنه‌ای پیش بره، طبیعتاً با توجه به ترکیب هایی که اونجا هستش کاملا تندروها مسلط خواهند بود و خودشون میتونن همین اتفاقات رو رقم بزنن. بنابراین آقای هاشمی به نظرم سعی میکنه که با عمومی کردن مرتب این مسئله اون معادلات اونها رو تغییر بده یا حداقل تحت فشار قرار بده که اونها نتونن بی توجه به سایر گروه‌های قدرت یا افکار عمومی دست به انتخاب بزنن.
روایتی که اکبر هاشمی رفسنجانی درباره نحوه تعیین نامزدهای احتمالی رهبری بعدی ایران ارائه می‌کند، تا حدود زیادی با اظهاراتی که چهره‌های مخالف او در جناح اصولگرا بیان می‌کنند مطابقت دارد. اما آنها می‌گویند نام‌های احتمالی تنها به آیت الله خامنه‌ای رهبر فعلی ارائه می‌شود. احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان چند ماه پیش خبر داده بود که به گفته او گروهی از برجستگان خبرگان در حال بررسی افراد در مزدان رهبری هستند و اسامی را تنها برای رهبر ارائه می دهند، نه به دیگران. بر همین اساس میزان تاثیرگذاری آقای هاشمی رفسنجانی در انتخاب رهبر آینده با توجه به شکست نسبی جریان حامی او در رقابت با احمد جنتی در ریاست مجلس خبرگان مبهم است. رضا حقیقت نژاد در این باره میگوید:
قبلا آقای شفیعی نماینده خوزستان تو مجلس خبرگان چهارم گفته بود که آقای یزدی گزارش این کمیسیون سری رو حتی به آقای هاشمی هم نگفته بود. مربوط به سال 86 تا 89 که آقای هاشمی رئیس مجلس خبرگان بود و آقای هاشمی به آقای یزدی گفته بوده که شما اسامی رو به من بگی که به چه اسامی رسیدید، و آقای یزدی گفته که ما به شما نمیگیم و گویا صرفا به رهبر اون اسامی مد نظرشون میگن. میخوام بگم که الان ما حتی نمیتونیم با قطعیت بگیم که آقای هاشمی میدونه چه کسانی هستن، ممکنه که حتی ندونه، و این یک نشانه هستش که خیلی توانش در اون حلقه های بالایی محدود هستش. برخلاف پیشبینی‌های قبلی، انتخاب آقای جنتی و اون انسجامی که تون راها تو مجلس خبرگان فعلی هم نشون دادن، دست آقای هاشمی تو این مجلس هم خیلی نسبت به گذشته باز نیست. ولی خودش همواره ادعا کرده که در اون روز در واقع تعیین کننده، یا بهتر بگیم در فرایند تعیین کننده، قدرت اثر بخشی و اثرگذاری داره. اگر که ما بر اساس شواهد بیرونی، یعنی اون چیزی که در خبرگان می‌گذره، اون نیروهای قدرتمندی که الان دارن معادلات سیاسی ایران رو بخوایم قضاوت بکنیم، باید بگیم که آقای هاشمی قدرت تاثیرگذاری چندانی نداره جز همین رویکردهایی که داره الان پیگیری میکنه.
مطابق قوانین ایران، انتخاب رهبر کشور با مجلس خبرگان است که 88 کرسی دارد. دوره پنجم این مجلس اخیراً آغاز به کار کرده و برای یک دوره دو ساله احمد جنتی را به عنوان رئیس انتخاب کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد. اما دولت حسن روحانی برخلاف موفقیتش در زمینه توافق هسته‌ای و روابط بین الملل، در سیاست داخلی با صدی از مخالفان روبرو است. جواد کوروشی:
به باور هواداران دولت حسن روحانی، حملات به دولت هر روز بیشتر و بیشتر می شود. به نوشته روزنامه شرق، این روزها روزنامه های اصولگرا با درک و دریافت درست از این آشوب ذهنی که دولت احمدی نژاد بیش از هر کسی مسبب آن بوده، تلاش می کنند با بدگویی و انتقادات تند و تیز از دولت روحانی خود را حامی مردم نشان دهند و اصرار دارند که بگویند دولت با وعده های دروغین آنها را به چاه ویل انداخته است. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، هم روز سه‌شنبه گذشته در کنفرانس خبری خود در واکنش به ادعای مخالفان دولت درباره حسین فریدون، برادر رئیس جمهور و رئیس بانک رفاه و ایجاد رانت در این رابطه، از جمله گفت: به محض اینکه فردی یکی دو روز دیده نمی‌شود، اتهاماتی وارد می‌شود و ما باید تا انتخابات 96 هر روز منتظر این مطالب باشیم. به گفته آقای نوبخت، اتاق‌های فکری که با انگیزه سیاسی تشکیل می‌شود هر شنبه تعیین می‌کند که چه اتفاقی باید تا کل هفته رخ بدهد، اما ما هم تلاش برای رفاه مردم می‌کنیم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، با برشمردن مورد حملات و یا آنچه او به عنوان بحران توصیف می‌کند، درباره انگیزه و اهداف این حملات به رادیو فردا می‌گوید: این حملات عملاً دولت روحانی را زمین‌گیر کرده است.
زمانی آقای خاتمی میگفت که دولتش هر 9 روز یک بحران داشته، وضعیت دولت فعلی رو که نگاه میکنیم، مخصوصا بعد از انتخابات هفتم اسفند، میتونیم بگیم که دولت حسن روحانی تقریبا هر 2-3 روز یک بحران جدی داشته. از حملات تند و مداوم آیت الله خامنه ای و اصولگرایان به توافق هسته‌ای گرفته تا آزمایش‌های موشکی، بازداشت‌های مکرر به بهانه نفوذ، احکام سنگین برای روزنامه‌نگاران مستقل، شلاق زدن به دختران و پسران، تعطیل کردن کنسرت‌ها، شلاق زدن کارگران معترض، بازداشت فعالان عرصه مد توسط اطلاعات سپاه، ماجرای خانم خالقی در اصفهان، ابطال انتخابات در چند حوزه، تعطیلی کارخانجاتی مثل ارد، این اواخر هم مسئله حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی و چندین موضوع ریز و درشت دیگه که دولت رو زیر رگبار انتقاد و فشار قرار داده. شرایط طوری که دیگه میتونیم بگیم دولت آقای روحانی عملاً زمینگیر شده و قادر به پیشبرد هیچ کدام از وعده‌ها و اهدافش نیست. این پلن سیاسی امنیتی جناح تندرو بسیار هوشمندانه است. یک هدف هم بیشتر نداره و اون هم این که تا خرداد سال 96، یعنی انتخابات بعدی ریاست جمهوری، طبقه متوسط و سبد آرای آقای روحانی به این نتیجه برسه که در 4 سال دولت اعتدالگرا اوضاع نه تنها بهتر نشد که بدتر هم شد. خب آقای روحانی با آرای شکننده در سال 92 به پاستور رفت و طبیعتاً ریزش آرای او میتونه آرایش انتخابات 96 رو به نفع جناح تندرو تغییر بده.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، اما از زاویه دیگری به این درگیری‌ها نگاه می‌کند و به رادیو فردا می‌گوید نیروی مخالف دولت قدرتمند و تعیین کننده است و این مخالفت‌ها هم منتج از ساختار قدرت در جمهوری اسلامی است.
دولت از یک طرف میترسه، نگران از جناح رقیبش، از طرف دیگر در طول زمان هم در گذشته به اندازه‌های مختلف، حالا شاید همه شخصیت‌هاشون به یک اندازه نه، ولی برای برقراری و جان گرفتن و تغذیه و تقویت و رشد همون جناح رقیبی که ازش هراس داره خودش برای اون کار کرده، نیرو رسانده برای بقای اون و برای رشد اون، برای که به این فکر بوده، به این عقیده بوده و بر سر این عقیده هم هست که آن جناح رقیب متضمن نیروهایی است که برای بقای نظام ضروری، نیروهای میلیتاریستی، نیروهای امنیتی، نیروهای ایدئولوژیک، نیروهایی که از خیلی جهات میتونن فراقانونی عمل بکنن. اما وقتی که این دولت نوبتش میشه که بخشی از قدرت رو به عهده بگیره، مثلا نمایندگانی در پارلمان داشته باشه یا رئیس جمهور داشته باشه، همان چیزی رو که خودش پرورونده و باز هم اگر از این دولت بیاد بیرون میپرورونه و چاره ای هم نداره و علاقه ای هم داره، همه آمیزه اینها، همون رو ازش الان نگرانه و سعی میکنه که یه کاری بکنه بیش از حد اون نیرو قدرت نگیره. اون نیرویی که در این جامعه هست نیروی برتر واقعی، حالا اگر تو آفتابم نباشه، زیر پروژکتورم نباشه، میره توی سایه، میره در یه جایی باز کار خودش رو میکنه، مجلس رو در اختیار داره، میتونه تحت تاثیر قرار بده مجلس رو، کاملا دیدیم در انتخاب رئیس مجلس خبرگان، رئیس مجلس شورای اسلامی، در انتخاب شماری از وزرا که تو همین کابینه هستن، هم اینا تو کابینه احمدی نژاد هم بودن. اما گوشه دیگه ای بحث اینه که اگر این دولت به وجود یک انتخابات سالم، یه شرایط رقابتی اونطور که در محافل بین المللی وزیر خارجه یا رئیس جمهور میرن میگن اگه اعتقاد داره، خب چرا نگرانی؟ بذارید اون طرف هم بحث خودشو بکنه.
هفته گذشته نشریه جهان نیوز که گفتیم شاید متعلق به علیرضا زاکانی، نماینده تندروی مجلس نهم است، به دلیل انتشار دو خبر غیر واقعی نامه فدریکا موگرینی به محمد جواد ظریف و حضور ملا منصور رهبر طالبان پیش از کشته شدنش در ایران توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. جهان نیوز از جمله نشریاتی بوده است که دولت روحانی را مرتبا به چالش می‌کشد.
گزارش جواد کوروش را شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تازه ترین خبرها درباره پیامدهای انفجار لوله گاز منطقه شهران در تهران این هست که جسد یکی از دو کارگر مفقود شده در این انفجار پیدا شده. باشگاه خبرنگاران جوان در نقل این خبر از ابوالفضل قناعتی، از اعضای هیئت رئیسه شورای شهر تهران، گفته در حال حاضر امدادگران به دنبال یافتن کارگر دیگر مفقود شده هستند. جزئیات از شاهین بشیری.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران خبر داد که ساعت 4 صبح روز جمعه 28 خرداد یک بیل مکانیکی مترو زیر لوله گاز اصلی این منطقه را خاک برداری کرده و این اتفاق باعث فروکش، ترکیدن و آتش سوزی لوله شد. بر اساس گزارش ها انفجار لوله گاز موجب ایجاد گودالی به طول حدود 100 متر و عرض و عمق بیش از 50 متر شده است. این اتفاق در حالی رخ داده که به گفته عضو شورای شهر تهران، مسئولان مترو باید نقشه مسیرهایی که حفاری انجام می شود را بررسی و لوله ها و خطوط آب، گاز و تلفن را ایمن سازی می کردند. به گفته آقای قناعتی 40 دقیقه طول کشید که لوله های گاز منطقه بسته شود. اگر زلزله ای بیاید، به جای خرابی های حاصل از زلزله باید به دنبال مهار آتش سوزی ها در شهر باشیم. گفته های این عضو شورای شهر در حالی منتشر می شود که اکبر روحنواز، مدیر روابط عمومی مترو تهران، این خبر را تکذیب کرده و گفت که حفاری تونل از مدت ها قبل پایان یافته بود. ولی مشخص نیست اگر حفاری مترو پایان یافته بود، چرا مدیر عامل مترو روز شنبه از اقدامات مترو تهران در پر کردن گودال ایجاد شده خبر داده. روزنامه شرق نیز با طرح سوالی مشابه نوشته است مسئولان مرتبط با موضوع در شرایط بحرانی نه تنها دست رسی به اطلاعات دقیق و تبادل اطلاعات ندارند، بلکه دنبال پاسکاری و انداختن توپ مقصر به زمین دیگری هستند و ما هم شاهد داستان تکراری مرغ و تخم مرغ هستیم. در این حادثه مسئولان مترو وقوع حادثه و انفجار گاز بالای سر کارگاه خط 6 را عامل نشست زمین و مسائل دیگر می‌دانند و مسئولان شرکت گاز هم 7 حفر تونل و اجرای عملیات عمرانی خط 6 را عامل فشار و ترکیدگی این خط لوله اعلام کردند. روزنامه آفرینش نیز در سرمقاله خود عنوان ایمنی شکننده تهران و نگرانی پایتخت نشینان را انتشار داده و نوشته است مسئله مهمتر نوع مواجهه با این حادثه ناگوار خواهد بود. آیا سازندگی در توسعه زیرساخت‌های شهری بر اساس استانداردهای لازم صورت می‌گیرد؟ یک مهندس شهرسازی ساکن تهران که نخواست نامش فاش شود در همین زمینه معتقد است ایجاد تغییرات در زیرساخت‌های قدیمی دشوار است، ولی دست کم در ساخت و سازهای جدید باید با توجه به خطر دائمی زلزله در شهر تهران و حقایقی چون وجود لوله‌های گاز به فکر استانداردهای جدیدتر بود.
بایستی زیرساخت‌ها رو درست کرد. فقط از بابت امدادرسانی میشه به اصطلاح بایستی یه جوری همیشه آماده بود، ولی از اینکه کجا خراب میشه شاید هر کاری بکنیم کارهای ساختمان‌های جدید رو بشه و مسائل جدید و پروژه جدید رو بشه این کار کرد. ساختمان‌هایی که جدید ساخته میشه و زیرساختی هست برای بعداً، بایستی استارت کار رو هم الان زد. لوله‌های گاز اصلی یا ساختمان‌هایی که مجاور اونها هستن از این به بعد برای بار انفجار طراحی بشن که هر زمانی هر مشکلی پیش بیاد عملا دیگه جوابگو باشه.
در مورد زلزله خیز بودن بسیاری از نقاط ایران سالیان سال است که هشدارهای جدی داده می شود. از جمله علی بیت اللهی مدیر دفتر زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ایران روز جمعه 31 اردیبهشت سال جاری هشدار داد که یک زلزله 6 ریشتری می تواند بیشتر ساختمان های مسکونی بافت فرسوده تهران را ویران کند، اتفاقی که زندگی 1.5 میلیون نفر از ساکنان این مناطق را به خطر می اندازد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید. اما شماره گذاری 15 خودروی تولید داخلی در ایران ممنوع شد. این ممنوعیت رو سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرده. بر اساس مصوبه دولت از این به بعد شماره گذاری خودروها علاوه بر گرفتن تاییدیه سازمان ملی استاندارد باید تایید سازمان حفاظت محیط زیست رو هم داشته باشه. از رویا ملکی میشنویم.
رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی شماره گذاری 15 مدل از خودروهای تولیدی ایران را متوقف کرد. این را معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد. بنابر آنچه سعید متصدی گفته، این تصمیم در راستای مصوبه دولت برای کاهش آلودگی هوا در 8 کلان شهر است. مصوبه‌ای که اسفند ماه سال 90 تولید کنندگان خودروهای پایه گازسوز و دوگان سوز را مکلف کرد که از ابتدای سال 95 استاندارد آلایندگی یورو 4 را در تولید محصولات خود رعایت کنند. اما به گفته آقای متصدی، ایران خودرو، بهمن موتور، پارس خودرو، سایپا و زامیاد نتوانستند این استاندارد را رعایت کنند. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، با مثبت خواندن این تصمیم میگوید ممنوعیت شماره گذاری خودروها باعث می شود خودروساز ضوابط و استانداردها را تا حدودی رعایت کند.
تا به حال ما نتوانستیم خودروسازان را موظف بکنیم که اینها مصوبات دولت رو در جهت کاهش آلایندگی که سهله حتی از نظر امنیت و ایمنی اتومبیل ها رعایت بکنه. الان که قرار شده 15 نوع از این خودروها شماره گذاری و یا پلاک گذاری نشن، قطعا اینها اثر خواهند داشت. اثرشون هم این خواهد بود که خودروساز دیگه موظف خواهد شد لااقل حداقل ضوابط و حداقل استانداردها رو رعایت بکنه. اگر به راستی این قضیه اجرا بشود، به طور قطع تأثیر خواهد داشت.
متوقف شدن شماره گذاری 15 مدل خودرو در حالی صورت می‌گیرد که پلیس راهور ناجا از این مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، اما در نهایت شکایت پلیس علیه هیئت وزیران رد شد. با رد این شکایت حالا پلیس موظف است برای شماره گذاری خودروها علاوه بر عقص تاییدی سازمان ملی استاندارد تایید سازمان حفاظت محیط زیست را هم داشته باشد. اما به گفته اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، این مصوبات چشمشان را بر روی یک حقیقت بستند.
این مصوبه و قانون اینها چشمش رو به روی یک حقیقت بسته و اونم اینه که ما در تهران بزرگ 2,800,000 موتورسیکلتی داریم که این موتورسیکلت ها هر کدومش به اندازه 8 اتومبیل آلودگی تولید میکنن و به اندازه 6 اتومبیل آلودگی صوتی ایجاد میکنن و اینها به هیچ صراطی مستقیم نیستن. یعنی اون معاینه فنی که اتومبیل دارا مجبور هستن که طی بکنن در غیر این صورت جریمه میشن، اینها به کل فراموش کردن. من بنده آمار دیدم در ظرف یکی دو سال گذشته تنها 30 قطعه از این موتورها تحت معاینه فنی قرار گرفتن. بنابراین تا وقتی که این عوامل آلودگیزا یعنی موتورسیکلت ها در خیابان‌های ما رفت آمد میکنن، حتی اگر تمام اتومبیل‌های ما نو بشن، حتی اگر استاندارد تولید اتومبیل و ساخت اتومبیل به حد یورو 4 برسه، باز همین موتورسیکلت ها هستن که هم از نظر هوا و هم از نظر صوت آلودگی به اندازه کافی تولید میکنن.
160,000 خودروی فرسوده در خیابان های پایتخت در حال تردد هستند و تقریبا هیچ کدام از آنها از این چرخه خارج نمی شوند. خودروهایی که بیشترین سهم را در آلودگی هوای کلان شهرها دارند. کمک مالی دولت تنها راهی است که اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان محیط زیست ایران، برای خروج این خودروها از خیابان پیشنهاد می‌دهد.
هیچ راهی وجود نداره غیر از اینکه دولت بیاد یه بودجه کلان تخصیص بده برای جاگزینی اتومبیل‌های قدیمی و قراضه با اتومبیل‌های نو، البته اتومبیل‌های نوعی که حداقل استانداردها رو رعایت بکنه.
حالا بنا به آنچه دولت تصویب کرده، رعایت استانداردهای زیست محیطی برای خودروسازان الزامی است و آنها مکلفند در مهلت تعیین شده محصولات تولیدی خود را به استانداردهای مصوب برسانند.
ممنوعیت شماره گذاری 15 خودروی تولید داخلی در ایران، رویا ملکی گزارش میداد.
عقب افتاده ترین کشورهای دنیا هم اگر کابلی، لوله آبی، لوله گازی رو زمین چاک بکنن یه نقشه دارن و به اون راننده لودر هم نمیگن که آقا همینجا بیل لودر فرو کن بدون این که بفهمن زیرش چیه. واقعا بعد 38 سال تأسف باره که از یه همچین تکنیک بیش با افتاده ای اما محرومی.
آقای زنگ زده و علمای قوم را مقصر می داند. ساده نباشیم. اساس در اسلام حکومت است و بعد. یادمان نرفته آقای خمینی زمانی گفت برای حفظ نظام می توان احکام ثانویه یعنی نماز و روزه و کلن عبادات را هم تعطیل کرد. با چنین هدفی فقر و فلاکت و زندان و اعدام مخالف و منتقد حکومت که از عبادات بالاتر نیست، آنها را هم باید از بین برد. اینان برایشان هدف مهم است که حکومت باشد و از هر وسیله هم می توان استفاده کرد برای تداوم آن تا به دست به قول آنها ولیعهد داده شود.
از آقای بانتیمون خواهش میکنم که در برابر جنایت عربستان سکوت نفرمایند. اگر بانتیمون از جهان، از ملت جهان دفاع نکنه که میخواد دفاع کنه؟ خواهشان سازمان ملل را دیگه زیر سوال نبرن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اما در ادامه بشنویم از شرایط آلودگی هوای استانهای غربی و جنوبی و جنوب غرب کشور که به مرحله بحرانی رسیده. مردم در غبار، عنوانی است که برخی شبکه‌های خبری صدا و سیما به شهروندان استان‌های خوزستان، لرستان، کرمانشاه، کردستان و ایلام می‌دهند که با هجوم کم سابقه گرد و غبار به استان‌های غربی روبرو شدند.
قباری که بادهای جنوبی از 8 میلیون هکتار بیابان عراق با خود آوردند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران منشأ این هوای قبارآلود را ریزگردهایی می‌داند که از غرب و جنوب عراق وارد ایران شدند. معصوم ابتکار پیش از این اعلام کرده بود 23 استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند که منشأ خارجی آن کشور عراق است و اردن، سوریه و عربستان نیز در انتقال این ریزگردها به ایران دخیل هستند. میزان آلودگی هوا به دلیل گرد و غبار و ریزگرد در چند روز گذشته در حداقل 10 استان جنوبی، غربی و مرکزی ایران به بیش از 22 برابر حد مجاز رسیده است. در 27 خرداد ماه، روز جهانی مقابله با بیابانزایی، تلویزیون دولتی ایران گزارش‌های مختلفی را در مورد کاشت نهال و مالچ پاشی در نقاط بیابانی کشور پخش کرد که برای مقابله با همین ریزگردها تدارک دیده می‌شوند. گرد و غبار و ریزگردهایی که صدمات زیادی به سلامت مردم وارد می‌کنند.
تا با انجام این اقدامات آثار گرد و غبار در استان خوزستان کمتر شد.
مسئولان می‌گویند برای مقابله با این ریزگردها بیکار نبودند. در سال 92 هیئت ایرانی برای مهار ریزگردها به عراق سفر کرد، اما مسئولان اعلام کردند تا کنون تفاهم‌نامه‌ای که با کشور عراق صورت گرفته به دلایل شرایط بد امنیتی امکان عملیاتی شدن نداشته است و برخی مکان‌های کانون ریزگرد در اختیار گروه خلافت اسلامی قرار دارد و دولت عراق توان عملیاتی کردن طرح‌ها برای مهار گرد و غبار را ندارد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، تمام گزارش‌های وقوع ریزگردها به وزارت خارجه و مقامات بین‌المللی منعکس می‌شود. مسئولان می‌گویند سال گذشته با پیشنهاد ایران یک قطعنامه بین‌المللی برای مقابله با ریزگردها تصویب شده که به غیر از ایران بقیه کشورهای منطقه را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، ناامنی و خشکسالی‌های پی در پی در کنار فرسایش خاک در کشور عراق باعث شده کانون‌های وقوع گرد و غبار افزایش پیدا کند. همچنین سدهای ساخته شده بر روی دجله و فرات باعث خشکسالی زمین‌های مناطق پایین‌دست شده که ریزگردها از آن نشأت می‌گیرد. با وجود لنگ شدن کار بسیاری از اداره‌ها در برخی استان‌های ایران و تعطیلی مداوم مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و گاهی لغو پروازها، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید فعلاً دولت عراق نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد و کسی هم نمی‌تواند در این زمینه دخالتی داشته باشد. وضعیت عراق این روزها آنقدر بحرانی است که بحث محیط زیست و سلامت مردم کشور همسایه فعلاً در بحث‌های سیاسی منطقه جایی ندارد. در ادامه هم بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در نهمین روز مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2016 در فرانسه، بلژیک پیروز شد، ایسلند و مجارستان مساوی و دیدار پرتغال و اتریش همکنون ادامه دارد. در شهر بوردو و در گروه 5 مسابقات، تیم ملی فوتبال بلژیک جمهوری ایرلند را با 3 گل 3-0 شکست داد که به گزارش شبکه ESPN از 3 گل بلژیک 2 گل را روملو لوکاکو بازیکن 23 ساله تیم ملی بلژیک وارد دروازه جمهوری ایرلند کرد. در این گروه ایتالیا قبلا برای یک هشتم نهایی انتخاب شده و حالا بلژیک با 3 و سوئد و ایرلند با 1 امتیاز هر 3 امیدوار به صعودند. در بازی دوم روز شنبه در گروه 6 در شهر مارسی، ایسلند و مجارستان بر اساس همین گزارش 1-1 مساوی شدند. هر دو گل را ایسلند زد، یکی به مجارستان و یکی به خود. مجارستان و ایسلند به ترتیب 4-2 امتیاز دارند. پرتغال 1 و اتریش بدون امتیاز. دیدار تیم‌های پرتغال و اتریش هم در این گروه یعنی گروه 6 ساعتی پیش در پاریس آغاز شده که هم‌اکنون ادامه دارد. روز یکشنبه 2 مسابقه در برنامه جام ملت‌های اروپا قرار دارد، هر دو در گروه 1. فرانسه و سوئیس که به ترتیب 6 و 4 امتیازی‌اند بازی دارند که انتخاب فرانسه قطعی شده و همچنین رومانی 1 امتیازی با آلبانی بدون امتیاز روبروست. در مسابقات لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران تا ساعت دیگر در ریو دی ژانیرو در سومین پیکار به مسافه آرژانتین می‌رود. ایران در این مسابقات با آمریکا، برزیل و آرژانتین هم گروه است. تیم ملی والیبال ایران در بازی‌های اول و دوم به ترتیب به برزیل و آمریکا باخته. به برزیل با نتیجه 3-0 و به آمریکا به گزارش شبکه NBC Sports با نتیجه 3-1 بازی را واگذار کرده. The United States goes 2-0, but not without a tremendous amount of effort. They beat Iran 3 sets to 1. در جدول چهار تیمی این گروه برزیل و آمریکا هر کدام با 6 امتیاز اول و دومند. آرژانتین و ایران بدون امتیاز به ترتیب سوم و چهارم. بازی ایران آرژانتین ساعت 4 بامداد یک شنبه به وقت ایران در ریو دو ژانیرو آغاز می شود. در مسابقات فوتبال کوپا آمریکا که از دو هفته پیش با شرکت 16 کشور در آمریکا آغاز شده، تیم ملی فوتبال کولومبیا به نیمه نهایی رسید. کولومبیا پس از مساوی بدون گل مقابل پرو با ضربات پنالتی 4-2 پیروز و راهی نیمه نهایی شد. دو بازی باقی مانده برای راهیابی به نیمه نهایی را آرژانتین با ونزوئلا و مکزیک مقابل شیلی برگزار می‌کنند. آمریکا هم قبلاً به این مرحله راه یافته. و کار تعیین قهرمان بسکتبال آمریکا به هفتمین بازی فینال کشیده شد. دو تیم فینالیست NBA، گولدن استیت واریرز از کالیفرنیا و کلیولند کاوالیرز از ایالت اوهایو پس از 6 مسابقه فینال 3-3 مساوی شدند و کار به فینال هفتم کشید که سحرگاه دوشنبه به وقت ایران در اوکلند کالیفرنیا برگزار خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو با حبیب روشنزاده شنیدید. این آخرین بخش خبری و تحلیلی بود که شنیدید، اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید تکرار برنامه دیدگاه ها رو بشنوید. به مناسبت هفتمین سالگرد شکل گرفتن رشته اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، امیر مصدق کاتوزیان با دو مهمان در این برنامه به عیب و هنر جنبش سبز میپردازه. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که بعد از این هم بتونید رادیو فردا را همراهی کنید. هر جایی که هستید یک شنبه آرامی رو در پیش داشته باشید.
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شنبه 29 خرداد سالگرد بر زبان آوردن گفته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. در خطبه نماز جمعه تهران در منع ادامه اعتراض‌های خیابانی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد سال 1388 ایران و تشدید رویارویی خیابانی و خونریزی در پی آن، اعتراض‌هایی که چهره‌های شاخص آن میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض انتخابات 88 و زهرا رهنورد، فعال سیاسی منتقد و همسر میرحسین موسوی بودند و اعتراض‌هایی که جنبش سبز نام گرفت. امسال هم مثل 6 سال گذشته با فرارسیدن روزهای آخر خرداد، گفتگو درباره جنبش اعتراضی سال 88 در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرد. گرچه حکومت ایران بحث درباره این جنبش را در مطبوعات و رسانه‌های داخلی برنمی‌تابد، پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 در یادداشتی در وبسایت کلمه پایگاه اطلاع رسانی حامی میرحسین موسوی از تظاهرات 25 خرداد 88 معروف به تظاهرات سکوت با خواست رأی منکو یاد کرد و از جنبش سبز و وعده ادامه خواست‌هایی چون رفع حصر رهبران این جنبش، رفع ممنوع تصویری و ممنوع بیانی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و خواستهای گسترده تری چون برپایی دادگاه‌های عادلانه و تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات و پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان. همزمان 70 تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا و کانادا با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او درخواست کردند برای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اقدام عاجل و مؤثری آغاز کند. علاوه بر اینها در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی وضعیت جنبش سبز که رهبر جمهوری اسلامی ایران و حامیانش آن را فتنه نام دادند به بحث گذاشته شد. جنبش سبز چه بود و چه شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش کلیدی از دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها، بیژن حکمت، فعال سیاسی جمهوری خواه و حامی جنبش سبز در پاریس، و علی حاج قاسمی، حامی نقد و عبور از جنبش سبز و مدیر بخش علوم سیاسی و سیاستگذاری اجتماعی دانشگاه سودرتون استکهلم.
با
آقای حکمت، رشته اعتراض هایی که در پی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران جنبش سبز نام گرفت چه شد؟ جنبش سبز تبدیل به خاطره شده و پایان یافته یا نه فروکش کرده و تبدیل شده است به آتش زیر خاکستر یا پدیده دیگه مجزا از این دو؟
خب ببینید، جنبش های اجتماعی معمولا حتی در صورتی که فروکش بکنند، و من فکر میکنم که جنبش اجتماعی سبز فعلا در چنین حالتی هستش. بعضی از تحلیلگران جنبش های اجتماعی هم از جنبش های در تعلیق صحبت میکنند، ولی به هر حال هر کدوم از این اصطلاحات رو که بپذیریم، این جنبش ها از خودشون یه آثاری در ذهنیت جامعه باقی میذارن که در هر فرصت سیاسی معینی دوباره میتونه هم به باز برآمدن همون جنبش یا جنبش های مشابه کمک بکنه و هدف هاشو روشن تر بکنه.
آقای حاج قاسمی، بر سر جنبش اعتراضی سال 88 چه آمده؟ نظر شما در این باره چیه؟
به نظر من از اونجایی که جنبش سبز تشکیل شده از طیف‌های مختلف با مطالبات مختلف بود، این طیف‌های مختلف هر کدوم به میزانی به خواسته‌های خودشون رسیدن و برخی دیگه هم که خب هنوز نه، در رابطه با اون طیف گسترده‌ای که به خواسته‌هاشون رسیدن، مثلا در انتخاباتی که به هر حال درش تقلب نباشه حداقل تا کنون، خب اون طیف در اون حوزه راضی به نظر می‌رسه و اون بخش از جنبش سبز که گسترده ترین بوده و مطالبات پایی تر و بنیادی تر برای تحولات اساسی تر در ساختار سیاسی اجتماعی بوده، خب اون پیس هنوز هم زمینه برای ادامه کار داره. و البته خب چون جنبش سبز برها در برگرفته طیف های مختلف بوده و استراتژی و روش کاری که برش غالب بود هم به همه این طیف ها نمیخورد، طبعا یک تجزیه در این صورت گرفته که در آتی میشه گفت طیف های مختلف تشکیل دهنده جنبش سبز راه و روش و رویه خودشون رو دنبال خواهند کرد که به هر حال در آینده رو شاهدش خواهیم.
آقای حکمت، از نظر اون دسته از فعالان سیاسی مثل شما که جنبش سبز رو تحولی مثبت در تاریخ ایران میدونین، و چه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی این جنبش در چی بوده و هست؟
خب اگه ببینید، بعد یک کمی بیشتر باز کردیم مطلب رو. ببینید، شعار اصلاح طلبان و شعار اصلاحات در مجموع از دیرباز توی جامعه قانونگرایی بوده، و اگه واقعا این امر، یعنی حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی، امکان پذیر بود و امکان رقابت برای جناح‌های مختلف طرفدار نظام وجود داشت، مسلماً این کار گذار به دموکراسی رو آسان‌تر می‌کرد. کماکان امروز هنوز مبارزه برای قانونگرایی ادامه داره. خب حالا جنبش سبز در این جریان چی نشون داد؟ نشون داد که اولا نهادی که مانع حاکمیت قانون، نهاد ولایت فقیه هستش. دوم این که بدون ایستادگی در برابر ولایت فقیه و نهادهای وابسته به اون، هیچ گام جدی نمیشه در جهت قانونگرایی برداشت. و مهمتر از همه اینا، جنبش سبز چی نشون داد؟ که در جامعه توان یا پتانسیل ایستادگی به صورت جنبش در مقابل ولایت فقیه وجود داره. ببینید، همه اینها میدون تجربه و افق انتظار رو در پهنه سیاسی دگرگون کرده و گسترش داده. و بالاخره نکته آخر، فزون بر همه اینها یک سرمایه اجتماعی بزرگی در شخصیت موسوی و کروبی و رهنورد انباشته شده که میتونه در فرصتهای مخاطره آمیزی که جامعه رو در آینده تهدید خواهد کرد، نهاد وحدت و گشایش سیاسی باشه. اینا به نظر من دستاوردهای مهم جنبش سبز هستش. و در مورد دیگه آقای حاج قاسمی گفتند که طیف‌های مختلفی داشتش، مسلمه جنبش طیف‌های مختلفی داشت، ولی یک برآمد عمومی این جنبش داشتش که در اعلامیه‌های میرحسین موسوی و صحبت‌های آقای کروبی و بعد در منشورهای مختلف جنبش سبز تبلور یافت. و این یک نوع همگرایی رو بین طیف‌های مختلفی که برداشت‌های مختلفی از نظر سیاسی و حتی استراتژیک داشتن، بین اینها به وجود آورد که به نظر من هنوز پایداره و میتونه محور وحدت بین این طیف‌ها باشه.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، بچه تمایز هدف، برنامه و سازماندهی اون دسته از فعالان و تحلیلگران سیاسی مثل شما که به گونه معتقد به عبور از جنبش سبز هستند با اون جنبش چیه؟
ببینید، من چون اعتقادم بر اینه که حاصل کار یا تجربه‌ای که از جنبش سبز به دست اومده رو باید در موردش صریح و شفاف صحبت کرد، و معتقد نیستم که در اپوزیسیون ایران و در صاحب نظران مسائل اجتماعی و سیاسی ایران در این باره به صراحت صحبت میشه. ما باید به چند نتیجه مشخصی که به دست اومده صحبت بکنیم در موردش. یکم این که به هر حال خود به خودی بودن حرکت‌های اعتراضی در ایران و پیامدهای منفی و پیامدهای نامطلوبی که برای روند مردم سالاری میتونه داشته باشه این گونه حرکت‌ها و به عقب انداز اونها رو، این برای بسیاری روشن شد. دوم اینکه طیف‌های مختلف در یک جنبش سیاسی اینجوری در کنار هم قرار نمیتونن بگیرن، چون براشون مشکل خواهد بود که به یک مخرج مشترک مطلوب همه برسن. طیف رادیکال میخواد رادیکال‌تر بکنه، طیف معتدل خب یه شیوه‌های دیگه‌ای به توافق و تفاهم می‌رسه. دوم اینکه اعتراض خیابانی و تأکید ویژه بر آن در شرایطی که حالا ما در خاورمیانه تجربه درگیری‌های بین نهادهای مختلف سیاسی رو هم شاهدش بودیم، این رو هم بعد از جنبش سبز نظر من طیف گسترده‌ای به نتیجه رسیدن که حل و فصل مسائل سیاسی از طریق عرفاً حرکات اعتراضی خیابانی به نتیجه نمی‌رسه و باید راه‌های دیگه برای حل مسائل به وجود اومد. یکی از مهمترین اونها توافق و گفتگو و نهادینه کردن این با نهادهای قدرت است، چیزی که در جنبش سیاسی ایران و جنبش سبز بسیار در این باره ضعیف بوده و در طول جنبش سبز ما هیچ نشانی از اینکه اقدام جدی برای گفتگو و مذاکره به عنوان یک نهاد نیرومند برای حل مسائل از جانب رهبران این جنبش اتخاذ بشه این رو شاهدش نبودیم. این چهار تا نتیجه اساسی رو به نظر من میشه از جنبش سبز گرفت.
ممنون آقای حاج قاسمی. آقای حکمت، به گفته برخی شاخصه جنبش سبز خاص انتخابات آزاده، طیف‌هایی از این حامیان جنبش سبز از یک سو در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 از حسن روحانی حمایتی نکردند، اما از سوی دیگه در انتخابات اخیر مجلس شورا و مجلس خبرگان تلویحاً از لیست امید حمایت کردند. چگونه میشه با برجسته گردن خاص انتخابات آزاد یک بار در سال 1392 با شرکت در انتخابات مخالف بود و در سال 1395 موافق، البته این در مورد اون دسته از مدافعان جنبش سبز که با شرکت در هر دو انتخابات 92 و 95 مخالف بودن صادق نیست. بفرمایید.
حالا نکته رو گوشزد بکنم و اون این که عده زیادی از کسانی که به هر حال نمیخواستن در انتخابات یا بی حاصل میدونستن شرکت در انتخابات 92 رو، به علت این بودش که به سلامت انتخابات اعتقاد نداشتند. شاید فکر میکردن که آمدن روحانی بهتر هستش از دیگران، به خصوص که مسئله تغییر سیاست خارجی مطرح بود، ولی از اونجایی که به نتیجه انتخابات اطمینان نداشتن و از این که رهبری عقب نشینی کرده در برابر به هر حال جنبشی که برآمده و تقلب در انتخابات رو محکوم کرده و میخواد یه انتخابات سالمی برگزار بکنه، علت عدم شرکتشون این بوده. و بعد از اون بسیاری از کسانی که در انتخابات شرکت نکردن تلویحاً یا به صراحت از به هر حال سیاست‌های یا برخی از سیاست‌های دولت روحانی به ویژه در زمینه برجام پشتیبانی کردند. این به نظر من این تناقض از بین میره. ولی که ببینید یک اتفاق مهمی افتاده، اینی که داو بازی سیاسی یک مقداری تغییر کرده. درسته که شعار انتخابات آزاد به جای خودش میمونه، ولی الان مسئله گشایش فضای سیاسی و مسئله حقوق و انتخابات و تغییرات ممکن در ساختار جمهوری اسلامی نیست، بلکه مسئله اساسی مسئله این هستش که آقا روابط خارجی جمهوری اسلامی با دنیای خارج و به ویژه با دولت امریکا ترمیم بشه، عادی بشه، و این عادی سازی روابط با دولت‌های خارجی به ویژه دولت امریکا و مثلا ورود در جامعه بین المللی و برقراری روابط عادی میتونه تأثیرات مهمی هم در داخل داشته باشه. یک، در وجه اقتصادی که الان عمده شده. دو، در وجه به هر حال یه مقداری حکمرانی خوب در دولت. حکمرانی خوب که میگم یک مقداری در سلسله مراتب شفافیت به وجود بیادش، یک مقداری انسجام به وجود بیادش و این بیقانونی و تضادهایی که بین اختیارات مختلف وجود داره یه مقداری تخفیف پیدا کنه. این حد اکثر فعلا دعوایی هستش که امروز وجود داره و انتخابات معمولا به گرد اینها میگرده، غیر از پرسپکتیو تعویض ولایت فقیه که به هر حال اون هم در تمام این مبارزات کنونی تاثیرگذار هستش.
بسیار خوب آقای حکمت، به اون موضوع ولایت فقیه بعداً در سوال بعدی میپردازیم، اما قرینه سوالی که از شما کردم از آقای حاج قاسمی. آقای حاج قاسمی، یک پرسش از مدافعان عبور از جنبش سبز و حامیان دولت بنفش و ائتلاف گسترده حامیان دولت، اعتدالگرایان، اصلاح طلبان و اصولگرایان میانه رو اینه که تکلیف خاصای گسترده تر جنبش اعتراضی سال 1388 چیه که خود شما در آغاز بهش اشاره کردید، خاصایی که مثلا چند روز پیش در هفتمین سالگرد تظاهرات 25 خرداد پروین فهیمی مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان اعتراضهای سال 1388 در یادداشتی اونها رو اینگونه برشمرد: آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد رهبران جنبش سبز و رفع ممنوع تصویری و ممنوع البیانی محمد خاتمی بر پایه دادگاه‌های عادلانه و کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به شکایات پرونده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان حامی جنبش سبز.
این مطالبات و مطالبات دیگری که وجود داره در عرصه سیاسی ایران و در میان تحول خواهان خب باید مطرح بشن، باید برای رسیدن به اونها برنامه‌ریزی صورت بگیره، ولی هیچگاه نباید ادامه راه رو منوط به تحقق فوری این خواسته ها کرد. به هر حال ما نمیتونیم غیر تاریخی به مسائل نگاه بکنیم. نهادهای قدرتی در ایران وجود دارن، یک سابقه تاریخی درگیری بین گروه‌های مختلف اجتماعی، گروه‌های مختلف سیاسی چه در قدرت و چه در بیرون قدرت وجود داره و توازن قوا تعیین کننده این هست که چقدر میشه مطالبات رو مطرح کرد و به پیش برد. اگر این مطالبات و خواسته‌ها امروز طرحشون به گونه‌ای باشد که عدم اجرای آنها یا عدم تحقق آنها، عدم موفقیت مثلا دولت روحانی در به دست آوردن آنها، در تحصیل آنها منجر به این میشه که با به این نتیجه برسیم که مثلا اصلاحات بیهوده است، مثلا دولت پس بی ارزه است، پس نتیجه نمیدهد، پس دنبال راه دیگه برویم، این خطاست. بلکه در هر زمان به زمان کنونی خواسته و مطالبات عمده و اساسی هستند، حاد هستند و در جامعه و در پایگاه اجتماعی تحول طلبی و اصلاحات و مردم ایران به حول اونها فراهمایی گسترده صورت میگیره که آقای حکمت هم به درستی اشاره کردن مسئله برجام هست، حل مسائل اقتصادی هست، اینها عمده هستند، اینها تعیین کننده هستند. حول و حوش این خواستای اساسی باید یک توافق گسترده صورت بگیره و یک سازوکار جدید در فرهنگ سیاسی ایران وارد بشود که ما تا کنون بسیار در اون ضعیف بودیم و اون مذاکره و رسیدن به توافق و از بین رفتن قبح مذاکره با نهادهای قدرت است. این چیزی هست که نه رهبران اصلاحات در خارج که خب خیلی فاصله داریم با این فرهنگ، ولی در داخل باید این سازوکار وارد عمل بشود. در تجربه انتخابات اخیر این رو اصلاح طلبان و اعتدالگرایان تا حدودی به کار بستند و به نتایج موفقیت آمیزش دیدیم که رسیدن و اون این بود که طیفی از اصولگرایان رو وارد گفتگوی جدی باهاشون شدن، در لیستای اصلاحاتی اونها رو در موقعیت‌های بالایی قرار دادن. میل به این که می‌خوایم مسائل رو حل بکنیم یک به یک، فضا از فضای امنیتی خارج بشود، فضای توافق و تفاهم ملی حاصل بشود، این دو در دموکراسی‌های نهادی نشده در غرب ما 100 سال است که تجربه می‌کنیم، ولی در ایران که میرسه نمی‌دونیم بعد جنب بسم الله می‌شود. اگر این مسئله عمدگی پیدا بکند و مطالبات اهم امروز مطرح شود و نیروهای سیاسی، فعالین سیاسی گمان نکنند که برای مطرح شدن باید اهم و تمامی خواسته‌ها رو مطرح بکنند، راه‌های موفقیتمون زیاد خواهد بود. میرحسین موسوی و مهدی کروبی باید به زودی آزاد بشوند، ولی شرط آزادی آنها رسیدن به این توافق است. ما می‌دونیم که نهادهای قدرت تا اطمینان خاطر پیدا نکنند که آزادی این رهبران به برهم خوردن نظم سیاسی نمی انجامد، این کارو نخواهند کرد. حالا شما هی میخواین فشار بیارید به آقای دولت روحانی بیارید، نتیجه سخت خواهد.
بسیار خوب آقای حاج قاسمی،
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای حکمت، در پایان پاسخ قبلیتون اشاره کردید به اهمیت ادامه چالش حامیان جنبش سبز با نهاد ولایت فقیه. به نظر عده‌ای یکی از وجه تمایزهای عمده جنبش سبز نقد روک و راست و بدون تعارف ولایت فقیه هست، اگر نامش رو حمله آشکار نگذاریم. چگونه میشه با چنین استراتژی به مصالحه و آشتی ملی رسید که الان آقای حاج قاسمی بهش اشاره کردن و از اهداف اعلام شده همین مدافعان جنبش سبز بوده، با توجه به اینکه نتیجه سیاست همه با هم و حمله به شاه در انقلاب بهمن 1357 به قهر ملی رسید نه آشتی ملی؟
ببینید، خوب از اون زمان تا الان تجربه های زیادی اندوخته شده و سیاست تمام کسانی که در مقابل ولایت فقیه ایستادگی میکنند الزاما این نیستش که ولایت فقیه رو در همون وهله اول در حال حذف بکنند یا جمهوری اسلامی رو تغییر بدند. مسئله اینه که اون نیروی سیاسی باید بتونه ولی فقیه رو به عرب نشینی وادار بکنه، درسته آقای حاج قاسمی میگن بعد مذاکره کردش، ولی خیلی خوب مذاکره بدون نیروی اجتماعی نتیجه دلخواه رو به بار نمیاره و نمیتونه طرفین رو به قول معروف به یک بازی برد برد برسونه، وقتی که تعادل لازم در نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود نداره. ولی وقتی هم که شما فقط به حداقل ها و موضوع روز که مسئله اقتصادی و مسئله بهبود روابط خارجی باشه توجه بکنید و کار یک حزب سیاسی رو که در حقیقت پیش کشیدن یک برنامه، گشودن فضای سیاسی، احقاق او و مردم، رفع هست و غیره هست، این رو در دستور کار روز خودش قرار نده، طبیعتاً اون نیروی لازم رو هم نمیتونه جذب بکنه، اون نیروی لازم رو هم نمیتونه پدید بیاره و به گردش سازماندهی بکنه، شبکه سازی بکنه برای که در مواقع لازم بتونه ابزار فشار بر حاکمیت بشه. و بعد از این یک نکته هم آقای حاج قاسمی گفتن که به نظر من درست نیست و اون اینه که مسئله تظاهرات خیابانی، اعتصاب ها و اقدامات مختلفی که در برابر نقض حقوق مردم انجام می اینها الزاماً به خشونت و رویارویی به خاورمیانه اشاره کردن، در اون رویارویی ها نمیکشه، کافی هستش که اونها جناح مقابل هم جناح ولایت هم یواشاش بفهمن که به هر حال مردم ابزاری برای احقاق حقوق خودشون میخوان. و الان هم میبینید که تظاهرات معلمان، تظاهرات کارگران، تظاهرات حقوق بگیران در جامعه در جریان هستش، گهگاهی با سرکوب های شدید مثل شلاق زدن مواجه میشه، گهگاهی به هر حال سخت و عقب رانده میشه، ولی یکایی هم به نتایج مثبتی میرسه بدون اینکه در جامعه اونچنان بی‌نظمی و تقابل‌های رو به وجود بیاره. بنابراین زمینه رو باید برای زمینه اعتراضات مسالمت آمیز بدون خشونت برای احقاق حقوق و واداشتن ولایت و عقب نشینی در جامعه فراهم کرد و از نظر دور نداشت.
ممنون آقای حکمت. آقای حاج قاسمی، حامیان عبور از جنبش سبز معتقدند باید مصالحه پرهیزی رو کنار گذاشت و راه رو برای تعامل با ولایت فقیه باز کرد، همین چیزی که شما گفتید در پاسخ به پرسش قبلی. چگونه میشه چنین استراتژی رو پیش برد بدون هدف گرفتن ولایت فقیه و تحت فشار گذاشتن این نهاد که آقای بیژن حکمت بهش اشاره کردن؟
این نکته بسیار مهم در این زمینه این هست که ما اگر بپذیریم در ایران دو جناح سیاسی نیرومند وجود داره، حالا ما با نیروهای خارج از حکومت صحبت نداریم، حالا در عرصه سیاست ایران، و این رو هم باز به خوبی ما میدونیم که انتخابات مختلف نشون داده که اکثریت چشمگیری از مردم ایران به طیف به اصطلاح تحول طلب، اعتدالگرا، اصلاح طلب، هر چی بخوام یا مجموعه اینها نظر دارن، و نهادهای قدرت به لحاظ پایگاه اجتماعی در اقلیت به سر میبرن. یه اقلیت، حالا من رقم نمیخوام بدم، ولی یه اقلیتی که تا رسیدن به اکثریت فاصله محسوسی داره، فاصله زیادی هست، و این باعث شده که مثلا در یه دوری حتی به یک تفکر، به یک الگوی پوپولیستی روی بیارن برای اینکه بتونن در عرصه انتخابات به پیروزی برسن و قدرت رو از طریق سازوکاری که حالا ما اصطلاحا اسمش رو دموکراتیک مینامیم بتونن به قدرت برسن. این یک مشکل مهمی هست در عرصه سیاست ایران و در تعاملات بین این دو نهاد. به میزانی که طیف مثلا اصولگرا یا نهادهای قدرت دشواری داشته باشن در پیروزی انتخاباتی، یعنی راه برشون دشوار باشه، میل آنها به محدود کردن فضای سیاسی یا عرصه رقابت سیاسی بیشتر خواهد شد. بنابراین برای طرفداران مردم سالاری در ایران یا کسایی که دغدغه برای این روند در ایران دارند، تنها به پیروزی های چشمگیر طیف خود که ما میدونیم پایگاه اجتماعی گستردی دارند نباید نظر دوخته بشه، بلکه چگونه اصولگرایان هم میتونن در این مبارزه شانس پیروزی داشته باشند. بنابراین اصلاح طلبی یا تحول طلبی در این طیف هم باید گسترده بشه، و برای این کار باز همون مذاکره و گفتگو ضروری است و وارد همکاری شدن و پیروزی هایی که حاصل می شود رو با هم تقسیم کردن. تا اون زمان ولایت فقیه در جمهوری اسلامی به عنوان یک نهاد نیرومند برای رقابت انتخاباتی مطرح خواهد بود، و نهادهای نیرومند به هر حال نیاز به حمایت گسترده ولایت فقیه دارن برای اینکه در این رقابت و در این بازی مجال برای بروز داشته باشن یا بتونن موقعیت خودشون حفظ بکنن. بنابراین تا این مسئله رو اصلاح طلبان، تحول طلبان براش راه حل نداشته باشن که چگونه عرصه سیاسی ایران به یک رقابت خلاق و نسبتا نزدیک بین این دو طیف
برسه، ما نمیتونیم این توقع رو داشته باشیم که نهادهای قدرت داوطلبانه از این امکان و از این توانایی عدول بکنن. این مسئله تعیین کننده است. ما اگر این رو بپذیریم، اون وقت فهمیدن این ماجرا و به قول معروف ضرورت تعامل با نهادهای قدرت بهتر برامون روشن میشه.
بسیار خوب. خب رسیدیم آخر بحث، ولی جای یه جمع‌بندی 30 ثانیه بر هر دو طرف باقی مونده. آقای حکمت، با این نتیجه گیری آقای حاج قاسمی شما موافقید؟
نه اصلا، برای که دقیقا نهادی که الان جلوی رقابت رو گرفته نهاد ولایت فقیه هستش. اگه یه رقابت سالمی میتونست در جامعه وجود داشته باشه بین حتی طرفداران نظام، در اول صحبت هم عرض کردم که این میتونه به سود پیشرفت سمت دموکراسی باشه، ولی دقیقا نهادی که الان اومده و خودش در رأس اصولگرایان و تندروها قرار داده و جلوی رقابت بین طرفداران نظام رو گرفته به ولایت فقیه هستش و این مسئله با تعامل حل نمیشه. این اصلاح طلبان یا به هر حال طیف اعتدالگرا یا طیف سبز نیست که جلوی ورود دیگران به صحنه سیاسی میگیره، درست برعکسه. من نمیدونم چرا آقای حاج قاسمی مطلب رو وارونه عنوان میکنن.
آقای حاج قاسمی، میخواین بگید که چرا چیزی رو که گفتید در جمع‌بندی؟
آنچه من گفتم جناب آقای حکمت بسیار شفاف است. نهادهای قدرت و ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران اگر این امکان رو نداشته باشند که در انتخابات آزاد و در رقابت با طیف‌های گسترده منتقد حکومت شانس پیروزی داشته باشند، قابل فهم هست که جلوی این روند رو بگیرن از طریق شورای نگهبان. بسیار شفاف هستیم و برای اینکه این روند متوقف شود، برای اینکه ما به یک گشایشی در این مسیر بیافتیم، پیروزی هایی که طیف اصلاح طلب، طیف اعتدالگرا در عرصه‌های گوناگون به دست می آورد هم باید به نام آنجناح ولایت فقیه نوشته شود. اگر این ما و آنها ادامه پیدا بکند که ما گسترده هستیم، آنها ضعیف هستند، آنها جلوی ما را میگیرند، این ما و آنها ادامه خواهد یافت اگر جامعه ایران فکری برای حل این مسئله نکند.
گرچه وقت ما تمام شد، اما این پایان بحث نیست. با سپاس از شما آقای علی حاج قاسمی و آقای بیژن حکمت و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.